ظهر در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام و بعد از ظهر بر شما خوش. من فهیمه خضری هستم. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. تصادف در بزرگراه تهران قم دست کم 44 کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی از احتمال انجام نخستین مذاکرات هسته‌ای با غرب در نیویورک خبر داد. و حسین انتظامی به سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب شد. تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 44 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری ایلنا از افزایش شمار کشته شدگان به 63 نفر خبر داده است. بنابر اعلام کارشناسان پلیس راه، این حادثه به دلیل ترکیدن لاستیک جلوی اتوبوس اسکانیا و انحراف آن به مسیر مخالف رخ داده که به برخورد با اتوبوسی دیگر و آتش سوزی هر دو اتوبوس منجر شده است. اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شرکت تولید کننده اتوبوس اسکانیا را 50% در این حادثه مقصر دانست. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز با ابراز تأسف از این حادثه توسعه و مدرن سازی صنعت حمل و نقل ریلی کشور را از اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از احتمال انجام نخستین گفتگوهای هسته‌ای ایران با غرب در حاشیه نشست سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد. او در همایش ائمه جمعه سراسر کشور با تاکید بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی راه به جایی نخواهد برد گفت که دولت آماده است تا با حکمت، تدبیر و منطق با غرب مذاکره کند. حسن روحانی ابراز امیدواری کرده است که نخستین گام‌های موفق در مورد حل اختلافات هسته‌ای ایران با غرب در نیویورک برداشته شود. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز 17 سپتامبر 26 شهریور ماه در نیویورک آغاز خواهد شد. و حسین انتظامی به سمت معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی آقای انتظامی را جانشین محمد جعفر محمدزاده کرد. حسین انتظامی پیش از این مدیر مسئول روزنامه‌های همشهری، جام جم و وبسایت خبر آنلاین بود است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سقوط نرخ رشد ایران یکی از مهمترین مسائل مورد بحث محافل اقتصادی و رسانه‌های تهران است. آیا سقوط این شاخص در تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی ایران یک پدیده استثنایی است؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگویی با رادیو فردا این مسئله رو دقیق‌تر بررسی کرده. بشنویم از فریدون خاوند در پاریس.
نرخ رشد رو بر پایه تحول تولید ناخالص داخلی اندازه میگیرن. تولید ناخالص داخلی به زبان ساده ارزش تمام کالاها و خدماتی است که طی یک سال در کشور تولید میشه. این متغیر آینه تمام نمای یک اقتصاد است. اگر کشوری متوسط نرخ رشد سالانش فقط 1% باشه، 70 سال طول میکشه تا درآمد سرانش دو برابر بشه. در عوض همون کشور با نرخ رشد سالانه 10% فقط به 7 سال احتیاج داره برای رسیدن به همون نتیجه. 7 سال در برابر 70 سال. مسئولان درجه یک کشور از جمله آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال گذشته خورشیدی منهای 5.4% اعلام کردند. این بالاترین سقوط نرخ رشد ایران هست بعد از جنگ با عراق، و در سالهای جنگ هم ایران فقط 3 سال سقوطهای مشابه سال گذشته رو تجربه کرده. به همین علت میشه اون رو یک پدیده تقریبا استثنایی تلقی کرد.
اما چرا نرخ رشد اقتصادی ایران به چنین سطح کم سابقه ای سقوط کرده و این سقوط چه پیامدهایی رو میتونه برای ایران در پی داشته باشه؟
این سقوط یک ریشه اصلی داره و اون از بین رفتن فضای اعتماد است، هم در داخل کشور و هم در روابط بین المللی. اون سوء مدیریت فاجعه آمیز، اونم از طرف دولتی که بهترین درآمدهای ارزی رو در تاریخ معاصر ایران داشته، جو شدید بدبینی و ترس از آینده رو در فضای کسب و کار ایران به وجود آورد و تنش در رابطه بین المللی کشور، بقایای پل‌های ارتباطی بین ایران و جامعه اقتصادی بین‌المللی رو از بین برد. سرمایه‌گذاری‌های دولتی فرو ریخت. بخش خصوصی هم نه امکانات لازم رو برای سرمایه‌گذاری داشت و نه تمایل لازم رو. رشد اقتصادی که نباشه، هم زندگی مادی جامعه به هم میخوره، هم زندگی معنوی اون. اشتغال فرو میریزه، سطح زندگی پایین میاد، طبقه متوسط فقیر میشه، ناهنجاری‌های اجتماعی اوج میگیره، طلاق بیشتر میشه و حتی شمار خودکشی بالا میره.
با این تفاسیر آیا امیدی هستش که نرخ رشد اقتصادی ایران امسال یا حالا دست کم چند سال آینده از وضعیت منفی خارج بشه؟
این که در سال جاری ایران بتونه نرخ رشدش رو به بالای صفر برسونه بعید به نظر میرسه، به خصوص با توجه به دوران گذار وضعیت سیاسی در داخل و همینطور شدت گرفتن تحریم‌های خارجی. با این حال اگر دولت روحانی بتونه اعتماد رو به فضای کسب و کار و به روابط بین‌المللی ایران برگردونه، بازگشت به وضعیت عادی میتونه نسبتاً سریع باشه. کافی است فعالان عرصه اقتصادی ایران به خصوص سرمایه‌گذارا احساس بکنند که کشور در آستانه بازگشت به شرایط عادی است و میشه به آینده امیدوار بود. همین امیدواری همه چیز رو عوض میکنه.
فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی.
از رادیو فردا با شما هستیم.
امروز سه‌شنبه دهم ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی پیشگیری از خودکشی است. سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد و انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی هر دو میگویند که هدف از این روز بین‌المللی این است که سطح آگاهی مردم جهان درباره خودکشی افزایش پیدا کند و مردم به این باور برسند که از خودکشی میتوان پیشگیری کرد. الهه روانشاد گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که با هم میشنویم.
یکی از رایج‌ترین دلایل متعدد خودکشی افسردگی‌های عمیق است. نزهت فرنودی، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه در کالیفرنیا.
در این اختلال به خصوص بیوشیمی مغز گرفتار یک عدم تعادلی میشه که در اون سروتونین به هرز میره، برعکس میزان نورادرنالین که هورمون اضطراب و تشویشه در مغز بیشتر از حد معمول میشه.
خانم فرنودی میگوید بی‌معنا شدن زندگی دلیل دیگری است برای خودکشی، مثل از دست دادن عزیزی که جانمان به او وابسته است، از بین رفتن یک رابطه عاشقانه و حتی از دست دادن شغل و ثروتی که بیش از اندازه به آن دل بسته بودیم. سوال اینجاست، همه ما کم و بیش با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم، چرا بعضی‌ها میشکنند و بعضی‌ها نه؟
من میتونم بگم انسان‌هایی در برابر مشکلات زندگی مقاوم هستند که خیشتن واقعیشون یا ریل سلفشون انقدر خوب فرم گرفته که داشته‌های زندگی همه وجود اونها رو معنی نمی‌کنه و قلک دلشون پر از معناهای عمیقی که ریشه در وجودشون داره. به قول مولانا قصه‌ای داره که میگه رابطه انسان با ثروت یا هر داشته‌ای مثل رابطه کشتی و آب، مادامی که زیر قرار داره حرکت تو رو تو زندگی راحت میکنه، اما وقتی توی وجود رفت و همه چیز تو تسخیر کرد، اون وقتی که همون عامل مهیاساز منجر به غرق شدن و نابودی تو میشه.
نزهت فرنودی، روانشناس بالینی، دو دسته را شامل شرایط مساعد برای دست زدن به خودکشی می‌داند. نوجوانانی که هنوز پیوندی ریشه دار با خود و زندگی بنیاد نکردند و البته که تغییرات هورمونی هم کار را سخت‌تر می‌کند، و دوم به گفته خانم فرنودی سالخوردگانی که رشد معنویت در وجودشان متوقف شده است.
خودکشی در بین نوجوان‌ها تا سن 23 سالگی و در بین کهنسالان از 65 سالگی به بالا بیشتر هست، به خصوص وقتی که تنها میشن یا جفت عاطفیشون رو از دست میدن یا تنها زندگی میکنن، بیش از کسانی هست که در خانواده زندگی میکنن. در نوجوانانی که طوفانهای ارتباطی در طول زندگیشون بیشتر بوده بالاتر هست. در کسانی که گرفتار یک نوع اعتیاد هستند باز آمار خودکشی بالاتر هست. جالب این هست که آمار خودکشی در بین باورمندان دینی به دلیل گناه دانستن خودکشی یکی از عوامل برگردوندن شخص از اون مرحله میل به تخریب هست که یه دوره‌ای که وقتی موفق میشیم از توش میایم بیرون، شانسمون برای اینکه دوباره به اون نقطه برسیم کمتر میشه.
اما کدام جنسیت بیشتر دست به خودکشی میزند؟ زنان یا مردان؟
معمولا آمار خودکشی هایی که منجر به مرگ میشه در بین آقایون بالاتره. در مورد خانم ها اقدام به خودکشی بالاتر هست، ولی کن آمار کسانی که واقعا میمیرند کمتره، به دلیل اینکه شاید خانم ها اقدام به خودکشی براشون فریاد برای کمک گیری و جلب توجه به کسانی هست که درد اونها رو باور نمی کنند.
اما حوادث هولناک در زندگی بسیارند. چگونه باید از کودکی مقاومت در برابر آنها و استقامت و شکیبایی را آموخت و وظیفه والدین در این میان چیست؟
باید به بچه ها از بچگی اجازه بدن که دردهای کوچیک رو تجربه کنن و در برابر دردهای بزرگ نوعی واکسینیشن عاطفی داشته باشن.
نصحت فرنودی روانشناس بالینی میگوید آموختن درد و رنج های کوچک در کودکی به معنای آموختن درد و رنج های بزرگسالان نیست و افسردگی را نباید از کودکی در وجود آنها نهادینه کنیم.
یعنی مادر و پدری که با هم دعوا دارن از بچه‌ها به عنوان روانشناس یا مونس یا سنگ صبور استفاده نکنن و اونها رو با یأس با چهره ناخوشایند از زندگی روبرو نکنن. باید گذاشت بچه‌ها بازی‌های کودکانه‌شون و رویاهای کودکانشون رو داشته باشد.
اغلب روانشناسان و جامعه شناسان تأثیر سیاست های یک دولت بر میزان تولید یأس و سرخوردگی در جامعه را باور دارند. نزهت فرنودی نیز از آن دست است و میگوید هدف باید بر روانشناسی رشد باشد و نه روانشناسی بقا.
این یأس عمومی بسیار قدرتمنده، ولی افرادی تو یأس عمومی از پادر میان که بنیه روانیشون هم ضعیف‌تره، چون در روانشناسی بقا زندگی چهره زشتی میگیره. یکی از چیزهایی که ما از حوادث جدید ایران آموختیم این بود که میگن برادر به برادر رحم نمی‌کنه. این دقیقاً ویژگی‌های روانشناسی بقاست که آدم برای زنده ماندن خودش سر همه رو زیر آب میکنه، اما بعد از چهره خودش در ساعات فراغت شب بیزاره و این بیزاری به تدریج منجر به افسردگی میشه.
هستند کسانی که عزیزانی دارند که پیشتر دست به خودکشی زده و نجات یافتند. به عنوان وابسته و خانواده چه بگوییم، چه بکنیم یا چه نگوییم و چه نکنیم؟
من بدترین واکنش ملامت کردن و احساس گناه دادن به مریض. حتی اگر برای جلب توجه این کار رو کرده باشه، حکایت از آتشی میکنه که این کار فقط دود اون بود که ما میبینیم و ما باید در صدد شناسایی اون آتش باشیم. نصیحت کردن و موعظه کردن و درس اخلاقی دادن و از خدا و پیغمبر و جهنم ترسوندن از بدترین کارها. فکر مادرتو نکردی، فکر پدر پیرتو نکردی، فکر نکردی چقدر زحمت برای تو کشیده شده، حالا همه اینا به کنار، فکر نکردی تو آتش جهنم. این بدترین شکلیه که ما میتونیم با یه کسی که تو اون وضعیت برخورد کنیم. و بعد هم درمان، و درمانش هم معمولا دارو درمانی، روان درمانی و تغییر در شیوه زندگی.
آمار جهانی مرگ بر اثر خودکشی سالانه بالغ بر 1 میلیون نفر در جهان است. سازمان جهانی بهداشت میگوید ارتقاء آگاهی عمومی در پیشگیری از خودکشی نقشی کلیدی دارد و روز جهانی پیشگیری از خودکشی این هدف را دنبال میکند.
ساعت در ایران 14:13 هست و شما همچنان همراه هستید با ما در رادیو فردا. این خبر رو هم بشنوید که به گفته حمید چیتچیان وزیر نیرو در کابینه حسن روحانی، دستور ویژه‌ای از سوی رئیس جمهوری ایران برای توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه صادر شده. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، حمید چیتچیان با اشاره به دستور حسن روحانی برای تشکیل کارگروه ویژه احیای دریاچه ارومیه اعلام کرده است که سدهای در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد و احتمال این وجود دارد که سدهای در دست ساخت هم متوقف شوند. به گفته این مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران، موضوع انتقال آب از حوزه های عرس، دریاچه خزر و سایر حوزه ها به دریاچه ارومیه هم در حال بررسی و مطالعه است. خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراهی میکنید از سراسر ایران و جهان، از هر کجا که با ما همراه هستید. همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.